باشه، جذب فراگیرم هست برای نوجوان و جوان به مسجد، یا بسیاری از عرصه‌های دیگری که در زمان‌های جدید ایجاد میشه. طبیعتاً ما باید این ارتباط رو حفظ کنیم. ما میگیم مراکز رشد، برزم به خدمت شما که بحث فناوری و همینطور بحث مراکز علم بنیان و دانش بنیان، خب اینها تمامش رو میتونیم ما ارتباطش رو با مسجد تعریف بکنیم. و اگر ما مسجد رو به عنوان محور اصلی تمام تعاملات و تبادلات دینی و اسلامی و علمیمون قرار بدیم و ارتباطش رو با نهادهایی که ایجاد میشه تعریف بکنه، چگونه ما در پیوست فرهنگی باید پیوست فرهنگی هر طرح رو یا هر بنا رو ایجاد بکنیم و تعریف بکنیم براش، من معتقدم که در اون پیوست فرهنگی قطعا باید پیوست دینی مسجد هم لحاظ بشه. این ارتباط اون طرح، اون فعالیت، این مرکز، این مؤسسه، این بنیاد با مسجد چگونه تعریف میشه. و طبیعتاً این تعریف، این باز تعریفی که فرمودین، به نظرم با این مدل، یه سری اصول کلی هست که در طول زمان‌ها ثابته، اما یک سری مدل‌های اجرایی هست که طبیعتاً اینها در هر زمان با توجه به عصر خودش نیازمند به تعریف مجدد هست.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای ارزانی از اینکه وقت گذاشتید. شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزو موفقیت دارم. گفتگو کردیم با حجت الاسلام دکتر حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگ هنری مساجد کشور. در دقایق پایانی برنامه محراب روشن هستیم. امیدوارم که این برنامه هم که حاصل تلاش همکاران من هستش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این برنامه رو بخواید در زمان دیگری بعد از پخشش هم بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا اقدام بکنید، فایل در برنامه رو که فایل کم حجمی هم هست دریافت بکنید، در زمان دیگری شنونده باشید یا به آرشیو خودتون اضافه بکنید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت مهمان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم و پیاده میکنند که میتونید بعد از حدود یک روز از پخش برنامه از طریق صفحه مربوط به برنامه در همین سایت هم اون رو دریافت بکنید و مطالعه بکنید. امیدوارم این برنامه محراب روشن هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان باز هم عرض میکنم اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو به ما انتقال بدید. اگر نقطه نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید، میتونید اون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 به گوش ما برسونید. و اگر طرح سوالی یا طرح موضوعی داشته باشید که ما سعی میکنیم در قالب برنامه های دیگه هم بهش بپردازیم. باز هم تشکر میکنم از همراهی شما با این برنامه. به امید پیروزی و سربلندی کشورمون شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
الفبای سیاست عنوان برنامه است که همینک از رادیو گفتگو تقدیم می شود.
الفبای سیاست. دانش و علم سیاسی، آکادمی سیاست و زندگی روزمره، مفاهیم تخصصی در گفتگوهای هر روزه، انتخابهای تأثیر گذار. دانش سیاسی و سرمایه فرهنگی در الفبای سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من حمید ملک‌زاده هستم و اینجا الفبای سیاست است.
در برنامه های پیشین الفبای سیاست را به عنوان نوعی مداخله قصدمندانه در جریان امور در نظر گرفتیم. توضیح دادیم که سیاست در مقام مداخله قصدمندانه یا هدفمند در روایت های مبتنی بر تأسیس از طریق نهادهایی که در دقیقه تأسیس واحد سیاسی ایجاد می شوند اتفاق می افتند. همینطور توضیح دادیم که این شکل از مداخله با هدف تامین منافع واحد سیاسی تأسیس شده و بر اساس معیارهایی که به ثبات، پایایی و پویایی آن مربوط می شوند صورت می پذیرد. نکته مهمی که در برنامه قبل برای ما مشخص شد این بود که مداخله در جریان امور بیشتر به مسائل مربوط به دولت و در حوزه عمومی قابل مشاهده هستند. در این حال برای ما معلوم شد که هدف از مداخله حفظ تعادل میان نیروهای مؤثر در عرصه عمومی است، تعادلی که در خدمت واحد سیاسی تأسیس شده قرار می‌گیرد. در این برنامه تمرکز ما بر کیفیات مربوط مداخله هدفمند در روایت‌هایی است که سیاست را به عنوان موضوعی طبیعی در نظر می‌گیرند که باید در ادامه طبیعی روند زندگی افراد فهمیده شود.
الفبای سیاست یک برنامه تخصصی با رویکرد آموزشی است که با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و رادیو گفتگو تهیه و پخش می شود. ما امروز در استودیو آقای دکتر رضا نجف‌زاده و آقای دکتر محمد رضا مرادی تادی رو در کنار خودمون داریم. آقای دکتر نجف‌زاده استادیار محترم علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر مرادی از دانش آموختگان برجسته دانشگاه و پژوهشگر شناخته شده در علوم سیاسی هستند. آقای دکتر نجف‌زاده خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام بر شما، درود، امیدوارم که سلامت باشید. خرسندم که در خدمت شما هستم و بنده رو دعوت فرمودید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر مرادی،
منم سلام و عرض ادب دارم و متشکرم که منو دعوت کردین. ان شاءالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر نجف‌زاده. همونطوری که در مقدمه ابتدایی برنامه شنیدیم، ما در این جلسه بنا داریم که به سیاست به عنوان یک جور مداخله قسمندانه در روایت‌های تأسیسی بپردازیم. از این منظر اگر سیاست نوعی مداخله قسمندانه در روال جاری و امور در روایت‌های تأسیسی باشن، چطور میتونیم این نوع مداخله رو توضیح بدیم؟
بله، پرسش بسیار دشواری است و مشخص شما هم از منظری پدیدارشناسانه بر پیچیدگی و دشواری مسئله افزودید. اساساً امر سیاسی یک امر هنجارینه، چنان که شما هم دوگانه آفریدید، تر کردید، سیاست به مثابه تأسیس و سیاست به مثابه امری طبیعی. میتونیم بگیم که چه از منظر قدمایی مثل ارسطو و یا ارسطویان هر دو جهان غرب و ایران، و چه از منظر علمای جدید امر سیاسی، امر سیاسی اساساً امری هنجارینه و تقریبا میتونیم بگیم که آنجا که به بایوس یا امر زیستی هم اشاره میشد، چون امر زیستی انسانی هست، نتیجتاً امری هنجارین بوده و مستلزم مداخله به تعبیر شما پدیدارشناس ها قصدمندانه همیشه بوده. تفاوت در اینجاست که یک، آیا نگاه اساطیری باشه که تا پیش از ارسطویان چنین بود، و یا اینکه عقلایی باشه که زین پس تا کنون، در واقع از صدای 4-5 پیش از میلاد تا کنون، در واقع حجت‌های عقلانی برای کشف امر سیاسی معمولا رجحان داشته و به نوعی امر سیاسی با امر الهی، با امر عقلانی قرین بوده معمولا، با امر انسانی، یعنی همین سگانه‌ای که دارم عرض می‌کنم، امر عقلانی، امر الهی، امر انسانی، همه اینا به طور اینترچنجبلی جای همدیگه رو معمولا گرفتن. ولی خب اساس نگرش قصدمندانه و هنجارین بوده. به این اعتبار میتونیم بگیم که نگرش پدیدارشناسانه به امر سیاسی خیلی نگرش دیرپاییه و نتیجه هم داره. خب هنجار یعنی چی؟ یعنی در این فقره، یعنی تعریف ما از امر سیاسی معطوف به با هم بودگی، معطوف به شوراست، معطوف به اجتماع همسودانیه که میبایست روابطشون عاری از خشونت باشه. و اگر یک جبار، یک کسی که بخواد اتوریته جبلی به اصطلاح رابطه های این نیروها رو دستکاری کنه، قاعدتا تعادل زیستی و تعادل جمعی به هم خواهد خورد. و به این اعتبار خب امر سیاسی معطوف به دموکراسی است و حاکم میبایست با چنین ملاحظه‌ای به امر سیاسی بنگره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر مرادی، شما فکر میکنید که چه نکته ای رو بتونید به فرمایشات آقای دکتر نجف‌زاده اضافه کنید؟ سیاست به مساوی مداخله در روایت‌های طبیعی، در روایت‌هایی که سیاست رو به عنوان امر طبیعی می‌فهمند، چه حیثیتی داره؟ چطور می‌تونید اون رو توضیح بدید؟
بله، در ابتدای قبل از که وارد سوال بشم، یک نکته‌ای در پیشا سوال مطرح کنم و اونم اینه که اگر ما سیاست رو به منزله قدرت بفهمیم، در خود سوال شما، در این توپوسی که اینجا شکل گرفته و در مناسبات قدرت که وجود داره، خود شکلی از مداخله حاضره. چون ولی شما یک قسمندی همونجور که دکتر نجف‌زاده فرمودن، من یاد اینتنشنالیتی میندازه و حیث التفاتی و نشون میده که پیشاپیش سوال کننده خودش در وضعیتی که من میخوام پاسخ بدم مداخله کرده، چون این سبقه و سابقه پدیدارشناختی مجری نشون میده. آقای دکتر ملک‌زاده، شما دوست عزیز، و خب پیشاپیش شاید سوال رو شما پاسخ داده باشید. به قول مولانا در یکی از داستان‌ها میگه که همین یه نفر به زبان عربی گفتش من عربی بلدم، و گفت خب تو دیگه نیاز این مدعا نیاز به سند و اثبات نداره دیگه، چون داری با عربی حرف میزنی، خب اینو پیشاپیش اثبات کردی.
البته آقای دکتر، من یک نکته رو مشخص کنم، منظورم از مداخله قصدی ضرورتاً مداخله قصدمندانه پدیدارشناسانی نیست، بلکه مداخله ای از پیش اندیشیده شده معطوف به هدف خاصیه. یعنی ضرورتاً یا حتی میتونم بگم اصلاً اون وجه پدیدارشناسانه رو مد نظر ندارم، بلکه اون وجه اندیشیده شده ای که دنبال یک هدف خاصیه، حالا اون هدف ضرورتاً میتونه اینتنشنال به معنای پدیدارشناسانه نباشه. همون وجه هنجارینی که آقای دکتر نجف‌زاده بهش اشاره کردن بیشتر مد نظرم. حالا با توجه به این تعبیر اگر که بتونیم برگردیم به سوال، نکات شما رو میشنویم.
بله حتما شنیدین که وایت هد گفته بود که کل فلسفه غرب تحشیه‌ای بر افلاطونه و از یه جهتی نه فلسفه غرب بلکه فلسفه در دیگر نقاط هم، چرا که به قول دکتر داوری گفته بود که بست فلسفه در جهان اسلام، یعنی ما یک ارتباطی هم باید با افلاطون برقرار کنیم، با افلاطون ارسطو یونان باستان. و در مورد این سوال هم و اندیشتن به سیاست به نظرم باید بازگردیم به اون لحظه تاسیس، که دو نقطه تاسیسی رو میشه در تاریخی که به این موضوع اندیشیده لحاظ کرده که یا یونان باستان هست و افلاطون و جمهورش و یکی هم موج اول مدرنیته که ماکیاولی هست و شهریارش. در هر دو اینها وقتی که اینا می‌خواستن به سیاست بیاندیشن، سیاست رو به منزله مداخله در نظر گرفتن و به هر حال یک شخصی باید باشه که می‌خواد در این وضعیت مداخله بکنه. حالا جالب اینجاست که همون توی شهریار ماکیاولی، خود شهریار که از لغت پرنس میاد که تو فارسی هم از استفاده میکنه، پرنس پرنسس، از ریشه پرنسیپیو به معنی اصل هست، بنیاد هست. اونورم در افلاطون برای آرخی هست و یه بنیادی میخواد لحاظ بکنه و روی اون بیسته و بر مبنای اون اصل، بر مبنای اون بنیاد در وضعیت مداخله بکنه و شکل بده به وضعیت. و در افلاطون اونجا اون بنیاد لوگوس هست، لوگوس که تونسته از وضعیت پدیداری، از وضعیت موجود، از وضعیت که یه نوع کیاس هست، یک آشوبی هست، گذر بکنه و بتونه فراسوی سایه ها به یک علم آگاهی برسه و بر مبنای اون که حالا میخواد اونو اصل قرار بده، آرخه قرار بده، بیاد یک شهر رو تأسیس بکنه. اون طرف هم ماکیاولی میخواد همین کار بکنه، یعنی هم در حالت مدرنش و هم در حالت باستانیش سیاست رو به منزله مداخله در نظر گرفتن. و احساس کنم که یعنی پندار من این گونه است که در بیشتر روایت های غالب در سیاست ما سیاست رو به منزله مداخله میفهمیم.
درسته. فکر میکنم که تا اینجا امر هر دو بزرگوار درباره این که سیاست رو میتونیم به عنوان یک جور مداخله بفهمیم با همی که توافق داشته باشن. من از آخرین بخش از صحبت‌های دکتر مرادی استفاده می‌کنم تا سوال دومم رو از آقای دکتر نجف‌زاده بپرسم. آقای دکتر نجف‌زاده، آقای دکتر مرادی تا حدی وارد شدن به مقدمه‌هایی که برای جواب دادن به سوال دوم نیاز داریم. اون سوال اینه که اگر سیاست یک جور مداخله اندیشیده، هدفمند، حالا بهتری بگیم به جای قصدمندانه در روال عادی امور باشه، این مداخله به چه اعتباری صورت میگیره؟ یا اگر دقیق‌تر بگم به چه اعتباری باید صورت بگیره تا یک جور مداخله سیاسی به حساب بیاد؟
بله، سوال بسیار هنجار طلبی هست و معطوف امر هنجاری نه اساساً. سیاست اساساً از این پس دایر مدار کثرت هاست. به عبارتی نمیشه مداخله کرد در حوزه سیاست و شهر بدون اینکه امر کثیر رو در نظر بگیریم. به عبارتی هر نوع مداخله در شهر به همون معنای پلیسش، به معنای کلاسیکش، مستلزم در نظر گرفتن روابط متکثر نیروهاست. روابط متکثر نیروها یعنی میلمندی های هر لحظه در حال تحول، و این میلمندی ها با شور، با پشن و با سوبژکتیویته توام هستند. نتیجتا هر نوع مداخله ای میبایست این ماهیت کثرت آمیز سوبژکتیویته ها رو در نظر بگیره، به ویژه این که در وضعیت پرشتاب جهان مبتنی بر روابط شبکه‌ای، این سوبژکتیویتا در واقع کثرت‌های لحظه به لحظه هم دارن، نوظهور دارند و نتیجتاً هر نوع اراده به قدرتی اگر بخواد این امر متکثر رو و میلمند رو نادیده بگیره احتمالاً با شکست قرین خواهد بود.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر مرادی، آقای دکتر نجف‌زاده، برای توضیح دادن مبنای مداخله که ازش صحبت میکنیم، از مسئله کثرت، اصل میلمندی سوژه ها یا افراد درگیر در یک وضعیت سیاسی و مدنی و مسائلی مثل این استفاده میکنن. اگر بخوایم روایت قبلی شما درباره اصلمندی مداخله رو، حالا چه به اعتبار لوگوس یا خرد باشه، چه به اعتبار قدرت باشه، دنبال کنیم، شما چطور میتونید اینو توضیح بدید؟
بله، عرضم به خدمتون که به نظر میرسه که اون مبنای سیاست تغییر نظم باشه، یعنی پیشا پیش به خاطر اینکه حالا به اون تعبیر ارسطویی حیوانات سیاسی مجبور شدن با همدیگه یک جا اجتماعی تشکیل بدن و این زندگی اجتماعی و زیست جمعی برخلاف موجودات دیگری مثل کسانی که زیست جمعی دارن، مثلا مورچه ها، زنبورها، اینها یه تفاوتی ایجاد میشه بین طبیعت امور و صناعت امور. یعنی ما میتونیم یک وضعیت موجود داشته باشیم و یک وضعیت مهندسی شده هم داشته باشیم. گذار از اون وضعیت موجود که حالا چه مثلا در تعبیر افلاطونیش یک شهر نابسامان هست، یا در تعبیر فارابیش یک مدینه جاهله هست، یا در تعبیر ماکیاولی یک نانظم هست، به یک وضعیتی که حالا در اون حالت کلاسیک فلسفه سیاسی میخواد یک شهری باشه در عالم مجردات عقلی، یعنی منطبق با لوگوس باشه، و از این طرف هم حالا در حالت مدرنش میخواد یک شهری باشه که ویرتومند بشه، فضیلتمند بشه، میخواد این نظم رو تغییر بده از وضعیت موجود نامطلوب وضعیت مطلوب ناموجود، و این سازماندهی مجدد و این تأسیسی که قرار رخ بده میخواد همه این تغییرات رو بر مبنای یک نکته توضیح بده و اونم اینه که سعادت چیست. و به نظرم میرسه که هر روایتی از سیاست که میخواد مداخله گری رو اصل قرار بده، و اگه بگیم که این روایت از سیاست به منزله امر هنجارین هست، اون هنجار رو باید تعریف بکنه و اون هنجار هست که به کنش ما هدف میده، قسمندی میده و نشون میده که ما از چه ای به کدوم بی میخواییم برسیم.
خیلی ممنونم. بذارید این بحث رو یکمی با هم دیگه گسترده تر کنیم با مطرح کردن این سوال، یا دقیق تر کردن، جزئی تر کردن سوال قبلی. آیا مداخله به اعتبار قدرت، یا اونطوری که ماکیاولی ازش صحبت میکنه، حفظ شهریاری مداخله ما رو به مداخله سیاسی تبدیل میکنه، یا مداخله به اعتبار فضیلت مدنی یا درکی از فضیلت مدنی؟ نکته‌ای که دنبالش هستم اینه که آیا نهایتاً سیاست یه حوزه عرصه عینی سازی خاص خودش رو داره؟ اگر داره مبنای اون چیه؟ این حوزه عرصه عینی سازی آیا قدرت و حفظ شهریاریه؟ آیا تربیت و حفظ فضیلت‌های مدنی تربیت و فضیلت‌های مدنیه؟ یا میتونه ترکیب این دوتا هم زبان باشه؟ آقای دکتر نجف‌زاده، فکر میکنم که بتونیم با شما این سوال رو دنبال کنیم.
بله، منم استناد کنم به ماکیاولی آنجا که می‌فرماید بهترین دژها مهر مردم است، و یا در ذیل او در امتداد او اسپینوزا که همین سخن رو به بیانی اخلاق گرایانه تر مطرح فرموده بود، میشه گفت حالا با واژه فضیلت مدنی شاید به همون معنای ویرچومندی که باز ماکیاولی ازش داره صحبت میکنه، منتها در وجه قراردادی و اخلاقی. اگه بخوایم تعریفش کنیم میتونیم بگیم که هر گونه اراده معطوف به وضع موجود اگر منهای فضیلت‌های اخلاقی و مدنی باشه قرین با شکست خواهد بود، و چه در فلورانس، چه در فرانسه انقلابی و چه در ایران مشروطه، ایران به اصطلاح جمهوری، به اصطلاح جمهوری خواهی پسا مشروطه، و چه در موارد دیگه شاهد این هستیم، یا شاید شاهد اصلیش بخواهیم خیلی مبتنی بر وضعیت خاورمیانه الان صحبت کنیم، هر گونه مداخله به اعتبار قدرت از باب حفظ وضع موجود که بخواد به ضرر فضیلت‌های مدنی یا اخلاقی یا جمعی یا کثیر تمام بشه به معنی بحران قراردادهای اجتماعی است، و بحران قراردادهای اجتماعی یعنی بی‌ثباتی مستمر.
یک نکته خیلی جالبی که توی فرمایشات دکتر نجف زاده بود، نزدیک کردن ما با یک روایتی از ماکیاولیه که حفظ شهریاری رو با فضیلتمند کردن یا تلاش برای ترویج فضیلت مدنی بین شهروندان برخلاف روایت غالب از ماکیاولی به هم پیوند میده. آقای دکتر، حالا اگر که فکر میکنید که میتونیم این خط استدلال رو ادامه بدیم، یا اگر که نکته دیگه دارید که میتونید به این سوال اضافه کنید، نکات شما رو میشنویم.
من برای که توی زمین شما بازی کنم و بین گفتار همون انقطاع و گسست ایجاد نشه، همین جنبندی شما رو میگیرم و اینجوری دوباره باصورت بندی میکنم که ما بیایم بگیم که اصالت قدرت بشه شهریار ماکیاولی و اصالت فضیلت بشه گفتارها. حالا هر نوع سیاستی در
ابتدا تو هر دوش اصالت جمهوری هست.
حالا دیگه اون وارد تفسیرهای خاص ماکیاولی نشیم.
یه خورده دیگه جمله‌ای که آوردم از خود شهریاره.
بله بله، متوجه فرمای شما هستم، اما خواستم که حالا سخن به یه جمع‌بندی برسه، در نهایت مخاطبی که داره ما گوش میده یه چیز دستشو بگیره. باید بگیم که اینجوری، یعنی هر سیاستی داره با یک اصالت قدرتی اعمال میشه، مداخله میکنه در وضعیت و میخواد اون رو به سمتی سر شکل بده که خواست خودش هست، یا همون اراده‌ای که اینجا وجود داره، حالا اون اراده معطوف به هر چیزی که هست، اما به هر حال یه اراده است که یک وضعیت رو میخواد تغییر بده، مداخله کنه و به اون شکل بده. اما این اصالت قدرت نیازمند این هست که توجیه هم داشته باشه دیگه، که ما تو بحث علوم سیاسی میگیم که خب باید مشروعیت داشته باشه، یعنی یک پذیرش اخلاقی در درون شهروندان شکل بگیره و بگه ما این پذیرفتیم. بعد چه قدرت میاد میگه که من دارای این کارو میکنم به خاطر فضائل شهر، به خاطر فضیلت مدنی. و اینو ما در تمام اشکال قدرت میبینیم، هر جا که قدرت اعمال میشه سعی میکنه خودش رو در پوشش فضیلت ارائه کنه. مثلا وقتی که این ارتش مغول رسیدن به بخارا رو فتح کردن، چنین که در اون مسجد رفت بر اون سکو ایستاد و گفت که این مردم، اگه من اومدم اینجا، من خشم خدام، اگه شما گناه نمی‌کردید من اینجا نبودم. یعنی میاد اون کشتار رو و اون اعمال قدرت و مداخله خشونتبار رو سر شکل اخلاقی بهش میده و میگه که این در راستای همون فضیلت بوده. و اما اگر این اعمال قدرت مبتنی بر فضیلت مدنی باشه که جمهور مردم اون رو بپذیرند و با وجدان اخلاقی مردم هم منطبق باشه، یعنی شکافی وجود نداشته باشه بین بود و نمود، آنگاه ما میتونیم بگیم که شهر یا مدینه یا کشور، یا حالا تر تعبیری که بیاریم، چه به معنای قدمایی چه معنای وضعیت فعلیش، میتونه یک شهر به سامان باشه و شهری باشه که در اونجا نزاع قدرت به معنای مداخله از بیرون نیست. و اینجا دیگه باید بریم کم کم نزدیک بشیم به روسو و کانت.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، ما تا اینجا در مورد اصل سیاست به مسابقه مداخله با کارشناسان محترممون اتفاق نظر داریم و ادامه بحثمون درباره محتوا و چی